مدتی که گذشت بخش کامرمانی شد و بخش پرودوس برنامه شد و ما بلدت پیدا کردم به این کار.
وارس همچنان افزود کار آنلاین می تواند منبع درآمد خوبی باشد، در صورتی که جوانان تلاش کنند و زحمت بکشند، ویدیوها و مواد آماده کنند تا مورد پسند مردم قرار گیرد.
و کار آنلاین معمولا وقتی که سرایت می البته کم مشکلات خود دارد تا کم شرط شرط شپوره می کنی تا سرایت بیه و بعد از او که سرایت آمد و کار تا بختر آید شروع می کنی زحمت بیشتر می کشی. یک ماه در میان بار اول وقتی که آید می از چینل دو ماه بعد می بعد از او باز هر ماه می کم یک ماه در میان می مانه دیگه دو ماه بعد یعنی باز آید چینل می رسه به ما. یوتیوب جور کردن با وجود از اینکه پیشرفت میکنی یعنی در پهلویش نقص هم میکنی و آید خوب داره به شرط از اینکه زحمت بیشتر کشیده شوه در ساختن برنامه جالب باید ساخته شوه و تمامش مشوره کار داره، وقت کار داره، زمان بختار ثبت کار داره و بهترین ادیت کار داره و وقتی که همه چیز پروفشنال پیش بره بس معلوم دار است که آیدم خوب می باشه بد نمی باشه.
امروزه نسبت به کارهای آفلاین کارهای آنلاین مفیدتر واقع می شود. سید عصمت هاشمی دکتر روانشناس به این باور است. او که خودش کار آنلاین می کند می گوید کار آنلاین سهولت زیاد ایجاد کرده است.
برز برسانم که کار و بار آنلاین یا کارهای آنلاین در کل بسیار عالی هست، خیلی ها تاثیرگذار است نسبت به کارهایی که ما به شکل حضوری انجام میتیم، کارهایی که ما مثلا به شکلی که خود ما در جا حضور داشته باشیم انجام میتیم. کارهای آنلاین خیلی ها تاثیرگذار است و خیلی ها هم نتیجه بخش است، چون امروز اگر ما جهان را ببینیم همه افراد اشخاصی که در جهان ما زندگی میکنن رو آوردن به کارهای آنلاین، چون فایده و سودش بیشتر است نسبت به کارهایی که حضوری صورت میگیره. مثلا خیلی از عزیزای ما هستن که در سایت های معتبر مانند آمازون مصروف فعالیت هستن، مصروفی هستن کتاب بفروشن یا بس سایت های معتبر دیگر هم هستن که مردم از او طریق کسب درآمد میکنن یا به درآمد رسیدن. شخصا خودم سرمایه گذاری را با $400 آغاز کردم و ما کار آنلاین خود شروع کردم. سال گذشته سال 2021 بود که من آغاز کردم به شکل بسیار زیاد پروفشنل و وارد کار و بار آنلاین شدم، که در آغاز خب ریسک بسیار بزرگی است که وقتی تو میخوای کار و بار آنلاین را آغاز بکنی باید ریسک را بپذیری، که من هم ریسک را پذیرفتم و آغاز کردم. طبعا شکستم خوردم، خیلی شکست خوردم، تاوان زیاد انجام دادم ولی بازم درس های هم گرفتم و از کار خود خسته نشدم.
عصمت هاشمی همچنان به رادیو آزادی گفت جوانان می توانند کار آنلاین را با سرمایه خیلی کم و لوازم اولیه و ساده آغاز کنند.
خب کارهای آنلاین را می توانیم بدون سرمایه هم آغاز بکنیم. بعض از کارها هست که در آغاز سرمایه نیاز ندارند و سرمایه اولیه اول چیزی که بسیار مهم از جسارت و فهمیدگی یک فرد است که با جسارت آغاز بکنه و ادامه بده، تسلیم نشه و صبور باشه، چون کارهای آنلاین بیشتر وقت میخواد که باید با استراتژی بسیار زیاد قوی آغاز بکنی، زمان میخواد، زمان نیاز داره که زود به نتیجه یک فرد نمیرسه، یعنی در یک شب نمیتونه که یک فرد را پولدار بسازه. کارهای آنلاین نیاز به تحصیلات ویژه نداره که باید یک تحصیلات داشته باشی، چون بیشتر کارهای آنلاین کسان آغاز میکنن که ایده کار آفرینی دارن، ایده کارمندی ندارن که نزد یک فرد کارمند باشن، ایده کار آفرینی دارن، میخواین خودشون کار خود را آغاز بکنن، چون کارهای آنلاین بیشتر خودت رئیس خودت میباشی به شکل صورت میپذیره. و همچنان بسیار زیاد چیزی که مهم است است که ما باید دانش کارهای آنلاین را بفهمیم. یعنی وقتی ما مثلا کاروبار آنلاین میگم، خیلی کاروبار آنلاین زیاد است امروز، خیلی از افراد اشخاص در جهان انجام میتن، مثلا خیلی هستن در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری میکنن در که اگر ما دانش بازار ارزهای دیجیتال را کسب نکنیم قطعا نقص خواهیم کرد.
حمید جنبش یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید دو ماه میشود با وسایل ساده کار را آغاز کرده و یوتیوب چینل ساخته است. آنها یک تیم کاری دارند و با هم از ایده های خوب استفاده کرده و کار میکنند.
ما بگویم که برتون که ما این چینل یوتیوب تقریبا یک دو ماه میشه که فعال کردیم و به خاطر ایده و ذهنیتی که ما داشتم و خواستم که با تمام کسایی که در اینترنت دسترسی دارن شریک بسازم و به خاطر از این ایده و ذهنیتی که ما داشتم خواستم که چینل تو با جور کنم و از هنرهایی که داشتم و دیگه همکارای ما یا همین گروهی که ما داریم هنرهایی که داشتن از تک تک هنرهایشان استفاده کنیم و بتونیم یک چیز خوبتر و بهتر و کسایی که میبینن کسایی که فالوورای ما هستن تقدیم کنیم. و به نظر من کسی که میخواه چینل یوتیوب داشته باشه یا چینل یوتیوب بر خود بسازه باید ایده و مفکوره خیلی متفاوت داشته باشه، یعنی به نظر من یک چیز متفاوت باشه تا بر مردم تقدیم کنه. ایده و ذهنیت خیلی مهم است برای کسی که میخواه تازه به بازار یوتیوب بیایه و یک چینل یوتیوب فعال و معتبر داشته باشه.
دوستان نهایت عزیز، جوانان چگونه می توانند فرصت های کاری آنلاین به خود بسازند؟ چگونه می توان از کاربار آنلاین عاید به دست آورد و مزایای کارهای آنلاین چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. جوانا چگونه می توانند که کاروبار آنلاین شروع کنند یا از کجا آغاز کنند؟ بسیاری از جوانا در این شرایطی که کار نیست دوست دارن کار آنلاین شروع کنن، دوست دارن یک منبع درآمد داشته باشن، اما نمی فهمن از کجا و چه قسم آغاز کنن.
کاروبار آنلاین یک روش شمیز که وبسایت ها تیار آماده شده، میتونه هر کس که به اون شکل کار جستجو بکنه و یا کسی که کار میخواه کارش انجام شوه از اونجا کارمند جستجو بکنه و همچنان مشتری هم میتونن جستجو بکنن. و طریقه دیگه از سوشل میدیا استفاده بکنه، مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام، مثل حتی واتساپ و یوتیوب، چینل های یوتیوب دیگه دوجه میتونن که کلپ های خوبتر یا مواد خوبتر تهیه بکنن، موادی که بیشتر مردم علاقه مند هستن به او. باز نظر به تعداد کسایی که او را میبینن و نظر به تعداد کسایی که اونجا چینل از اونا را در یوتیوب اگر باشه سبسکرایب کرده باشه، در اینستاگرام اگر را فالو کرده باشه، در فیسبوک هم به این شکل اونا را فالو کرده باشه، نظر به اونا میتونن عاید داشته باشن. و وقتی که تعداد بیننده های محتویاتشان زیاد باشه، خب خود امو سوشل میدیا هر کدامش که باشه برای اونا پیشنهاد میکنه که اعلان های بعضی کمپانی ها را در جریان همی کلب یا پیش از کلب یا داخلش میگنجانن که از امو هم برای خود سوشل میدیا آید میشن برای کسی که این مواد تهیه میکنه. اینال ای دیگر رایش هست. برای دیگه ای است که در خود سوشیل میدیا بعض صفحه جور میشه، مثلا در خصوصا در افغانستان که زیادتر رایش است، مثلا در فیسبوک بعض صفحه را جور میکنن، کاروبار آنلاین یا خرید و فروش خانه، خرید و فروش وسایل خانه، خرید و فروش وسایل کامپیوتر یا همسال از این که در اوجه هر کس میتونه که چیز را که میخواه بفروشه اوجه بانه و هر کسی که میخواه بخره از طریق پیام ها، اولان از طریق از او که اکس کلی چیزش میبینه، بعد از او پیام میکنن، با توافق میرسن، خرید و فروش میکنن. و رای دیگه همی است که کسی آیدیا یا یک نظریه داشته باشه یا یک مشکل را در جامعه ببینه و به خاطر رای حل از او یک شکل به شکل کمپیوتری یا رای حل آنلاین پیشنهاد بکنه. فرض مثال در کسی دیگه فکر میکنه که به خاطر از این که کسی پیش دکتر بره رای ساده ای است که قبل از قبل خود راجستر بکنه برای اون دکتر یا دکتر را ببینه مطمئن شوه که این دکتر مربوط شه یا نه، بعد از او فیز خود بدون از او کجا بره فیزیکی فیز خود بتا به شکل آنلاین فیز خود بتا وقت خود مشخص بکنه. وقتی که پیش دکتر میره مستقیم در وقت معینه خود بدون از اینکه منتظر شود دالیز یک ساعت دو ساعتش مستقیم در وقت معینه خود پیش دکتر بره. کسی تو یک نظریه می داشته باشه میتونه که همین نظریه خود به شکل آنلاین از اون طریقه هم از فیسی که برای دکتر داده میشه هم از خود دکتر میتونه که امو یک مقدار کمیشن بگیره که امی خدمات میده و هم یک راه درآمد میشه برش که هم از جای وقت جلو گیری میشه، هم از جای پول جلو گیری میشه و سبب از این میشه که کارها را برای مردم آسان بسازه.
آیا به نظر شما در کاربار آنلاین مهارت های خاص ضرورت است؟ باید در این رشته تخصص داشته باشیم و یا ای که هر فرد میتونه که با زحمت و تلاش کار آنلاین آغاز بکنه؟
خب فعلا جد که رایج شده که کاربار آنلاین که بسیار مهارت های بعض وقتا میشه بگویم که مهارت های اجتماعی یا مهارت هایی که بعض ها در اجتماع اونا را یاد میگیرن، یعنی به شکل مسلکی چیزی را یاد نمیگیرن و از این مهارت های خود استفاده میکنن و بسیار رایت میداشته باشن در پولی از او که کاربار دیگر میکنن که همو داشتن یک چینل خوب در یوتیوب یا مثلا در تیک تاک یا انستاگرام یا فیسبوک به محتویات که سبب از این میشه که مردم بخنده یا مردم سرگرم شوه یا محتویات که خوش مردم بیایه، اونا را از اون مهارت های خود استفاده کرده کلپ های کوتاه یا دراز تهیه میکنن و باز بعد از او چون یکی از اهداف از این که سوشل میدیا رو معمولا مردم استفاده میکنن مسائل سرگرمی و از این است که چون کل روز مردم مصروف میباشه خسته میباشه و میخواه که یک لحظه خوش برشان بگذره باز از سوشل میدیا بیشتر شاید اگه اشتباه نکنم بگویم بیشتر استفاده به خاطر می مسائل سرگرمی میشه اشتباه نباشه دیگه به حساب باز یا هر کس میتونه از مهارت های ساده که یعنی به شکل مسلکی مورد یاد نگرفته از او استفاده بکنه و عاید خوبی داشته باشه که نمونه های بسیار زیاد از این داریم. حتی بعض وقتا مثال هایی را ما میتونیم ببینیم که کسی با استفاده از این مهارت های شاید بگویم عادی بسیاری از مردم را سرگرم میسازه و اونا را میخندانه و تعداد فالوور ها یا تعداد کسایی که چینل های از اونا را سابسکرایب کرده از مردمایی که به شکل علمی و مسلکی در یک رشته متخصص هستند یا دستاورد بسیار خوب علمی دارن از اونا که تعداد فالوورها اینا هم زیاد است و عاید خوبی هم از این چینل ها به دست میارن، شاید عایدشان بیشتر حتی از کسایی که به شکل مسلکی کار میکنن داشته باشن و این بسیار یک زمینه خوبی را برای هم کسانی که میخواین پول به دست بیارن و یا کسایی که میخواین برای سکس سرگرمی از سوشل میدیا استفاده کنن خوب یک زمینی بسیار خوبی است و همچنان بعض اپلیکیشن ها هست که با استفاده از اپلیکیشن ها در قسمت ادیت کردن ویدیو ها یعنی یک نفر خودش کدام مهارت خاص نداره به خاطر از اینکه از او استفاده بکنه و مردم سرگرم بسازه ولی میتونه از ویدیو ایدیتر ها یا از وسایل دیگه استفاده بکنه از کلپ هایی که قبلا تهیه شده اونا را به شکل ترتیب و تنظیم بکنه و برای دو چینل جور بکنه آیست آیستا باز میتونه که از این طریق قاید پیدا بکنه.
در کار آنلاین جوانا به کدام وسایل نیاز دارند؟ و به نظر شما کاربار آنلاین در چی مدت زمان رشد میکنه؟
از نظر من از امکانات خوبی هم برخوردار باشن کسایی که این کاربار میکنن، مثلا یک لپتاپ خوبی داشته باشن، یک اینترنت خوبی داشته باشن که اینترنت سرعت بالا داشته باشه بتونن این کاربار بکنن. اما کاربار که به این شکل صورت میگیره در مثل همه کارهای دیگه در اول به شکل بسیار کامل میباشه باز به مرور زمان آهسته آهسته رونق گرفته میره و خب نظر به محتویاتش است و نظر به این است که چقدر مردم میتونه سرگرم بسازه و چقدر علاقه مند داره و دائم اونا را میتونه نگاه بکنه یا نکنه، چون هر روز در سوشل میدیا یک به اصطلاح یک قصه نوی میباشه و سرگرمی جدیدی میباشه. به این شکل شاید یک کم به یک مدت زمان در ابتدا به شکل کن باشه، شاید یک بار بسیار رشد بکنه و دوباره آیست آیست رشد خود از دست بده، چون وقتی که
محتویات دائما به یک شکل باشه و تکراری باشه، اما مخاطبینش خسته میشن. خب به شکل میتونه که آدم هم به شکل در پولیزی کار آفلاین داشته باشه، یک کار آنلاین هم رو اندازی بکنه، چون کار آنلاین دفعتن روش نمیکنه، یک هم وقت میگیره. کسی میتونه یک جوی کارمند باشه در پولیزی، یکی از کارهای آنلاین هم انتخاب بکنه و در پولیزی باعث یک سرگرمی روزانه 2 ساعت، 1 ساعت، 3 ساعت هر شقیق وقت میتونه بتونه به تبرش کار بکنه.
خب به عنوان سوال آخر، میشه در مورد مزایای کار آنلاین کمی به ما معلومات بدین؟
آنلاین کاروبار آنلاین، اگر در مورد کاروبار آنلاین بگیم که امروزه پردرآمدترین کارا نسبت به سایر کارا، شاید اشتباه نگفته باشیم، به خاطر از اینکه در کاروبار آنلاین ما از یک طرف از جای وقت جلوگیری میکنیم، از طرف دیگه مصارف از مصرف کردن اضافی هم جلوگیری میکنیم، چون که به دفتر فیزیکی ضرورت نمی باشه، با وسایل دفتر ضرورت نمی باشه و به مکان هم چنان ضرورت نمی باشه. تمام کارها به شکل آنلاین در اینترنت صورت میگیره. کاروبار آنلاین مصرف کمتر داره و در پولی از او عاید بیشتر هم داره. عاید بیشتر از این لحاظ داره که در کارواره که به شکل آنلاین نباشه، ما ضرورت داریم به خاطر اعلانات و به خاطر دیدن مشتری اونا را بخواهیم داخل دفتر، یا ما از نزدیک برشان بریم و به این شکل ما دسترسی کمتر بر مشتری می داشته باشیم. اما در کاربار آنلاین میتونه که تا میلیون ها نفر در یک وقت ما مشتری داشته باشیم و اونا اعلانات ما را ببینن. یعنی بیشترین عایده داره میشه که به نمونه مثال ما از کمپانی آمازون اشاره بکنیم و یا بعض خدماتی که به خاطر تاکسی استفاده میشه، مثل اوبر و اولا و امثال از بعض اپلیکیشن های دیگه است و همچنان به خاطر خرید فروش وسایل خانه اپلیکیشن به نام اولکس استفاده میشه که هر کس بسیار باسونی به او میتونه دسترسی داشته باشه و همچنان فروشنده و خریدار هر دو در یک پلتفرم یا در یک محل جمع میشن، به شکل آنلاین میتونن خیلی فروش خودان انجام بدن. کاروبار آنلاین که خصوصا در جریان کووید 19 که سال قبل ما تجربه شده داشتیم، بسیار مهم شده بود و اهمیت ویژه داشت، چون همه گی در خانه بودن و نمیتونستن که به محل کار خود فیزیکی برن. نظر به شرایط بیشتر کاربار آنلاین هم وقتا رونق گرفت و بسیاری از کمپانی ها که کمپانی ها چی خصوصی بودن چی دولتی بودن و زیادتر کارمندان دولت حتی کارهای خود از به شکل ریموت از خانه انجام میدادن. حتی سکتورهای تحصیلی هم کاروبار خود آن درس ها را به شکل آنلاین برگزار کردن و از شکل آفلاین به آنلاین رفتن و نتیجه خوبی هم داشت، چون که به شکل آنلاین میشه که از زیاد وقت جلوگیری شود و فواید خاص خود داره.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان هارون شریفی را که در مورد فرصت‌های کاری آنلاین، چگونگی عایدات کار آنلاین و مزایای کارهای آنلاین صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا معدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به ساعت درسی خوش آمدین. امروز شنبه است و در این ساعت مضمون بیولوژی تدریس می شود. محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد. نخست می پردازیم به بیولوژی صنف 12 هم. در بخش مرکبات عضوی در درس گذشته خواندیم که در چه حالت احتراق صورت می گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیتی با وجود می آید. امروز پروتین ها را می خوانیم و استاد برای ما ساختار پروتین ها را تشریح می کند که این ماده عضوی از چه چیزهایی ساخته شده. در درس امروز امینو اسیدها به عنوان مواد مهم در ساختار پروتین را می خوانیم. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
پروتین چی است؟ پروتین مواد مغلق عضوی است. در ترکیب آن بر علاوه اکسیژن، هیدروژن، کربن و عناصر دیگری هم وجود دارد، مثل نیتروژن، سلفر و فسفر است. پروتین مواد مهم حجره است. پروتین از مرکب‌های کوچک تشکیل شده که به نام امینو اسید یاد می شود. امینو اسید هم مواد عضوی است که در ساختمانش هیدروژن، اکسیژن و کربن شامل است. تا به حال تقریبا 20 نوع امینو اسید در موجودات زنده شناخته شده. پروتین وقتی به سیستم هضمی داخل می شود به امینو اسید تجزیه می شود. این امینو اسید توسط جدار روده ها جذب شده به جریان خون داخل می شود و توسط خون را پیدا می کند به تمام حجرات بدن. و آنجا پس توسط عملیه انابولیسم سبب تولید پروتین می شود. منابع مهم پروتین عبارت است از لبنیات، مثل شیر، پنیر، ماست، همچنان در گوشت و تخم مرغ هم پروتین پیدا می شود. گوشت ماهی هم دارای پروتین می باشند. پروتین بر اساس امینو اسید به دو قسم تقسیم شده. اول آن پروتین هایی که دارای امینو اسید های اساسی است. این پروتین ها زیادتر در محصولات حیوانی پیدا می شود، مثل شیر، گوشت، تخم مرغ و غیره. دوم آن پروتین هایی است که دارای امینو اسید های غیر اساسی است. این قسم پروتین ها در محصولات نباتی دیده می شود، مثل نخود، لوبیا، گندم و غیره. شحمیات، وقتی تیزاب شحمی و گلیسرول به هم تعامل کند باعث تولید چربی یا شحم می شود. انرژی تولید شده شحم نسبت به کربوهیدرات و پروتین دو برابر است. از هضم 1 گرم شحم 9 کیلو کالوری انرژی حاصل می شود. شحم هم از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده، در آب حل نمی شود و اجزای مهم حجره را تشکیل می کند. شحم دو منابع مهمی دارد، منابع حیوانی و منابع نباتی. شحم حیوانی معمولا جامد می باشد و شحم نباتی مایع می باشد. به خاطر صحتمندی و سلامتی باید از شحم نباتی استفاده شود، چون این شحم غیر مشبوه است. شحم حیوانی باعث زیاد شدن کلسترول می شود و سبب زیادی کلسترول رگ های خون بند می شود و باعث سکته قلبی و عصبی می شود که سبب مرگ انسان می شود. منابع شحم مثل منابع پروتین است. انزیم ها، انزیم کاتالیست عضوی است. در داخل حجره تعاملات کیمیایی را سرعت می بخشد. در هر حجره انزیم موجود است. بدون انزیم حجره اصلا زنده بوده نمی تواند. تمام موجودات زنده انزیم ها را دارا می باشد. زیادتر قسمت های انزیم ساختمان پروتینی دارد، فقط قسمت کوچکترش غیر پروتینی است. انزیم بدون پروتین و پروتین بدون انزیم فعالیت کرده نمی تواند، یعنی پروتین و انزیم برای یکدیگر لازم و ملزم است. انزیم ها اشکال مختلف دارد و هر انزیم برای یک تعامل خاص مشخص شده. وقتی یک انزیم همراه ماده تعامل کننده یک جا شود، مولکول ها را به هم نزدیک می سازد و تعامل را سریع می سازد. وقتی تعامل به پایان برسد، پس انزیم از ماده جدا شده در حجره آزاد می گردد تا در یک تعامل دیگر اشتراک کند. تیزاب هستوی یا نیکلیک اسید، در قرن 19 عالم به نام فردریک میشر در حجره مواد را دید که پروتین ها از پروتین ها کاملا فرق داشت. این مواد را به نام تیزاب هستوی یاد کرد. تیزاب هستوی از یک جا شدن مولکول های نیکلوتاید به وجود آمده، در تمام حجرات نباتی و حیوانی پیدا می شود. تمام فعالیت های حجره مثل گروت، نشونما، تکثر، تشکیل پروتین و میتابولیزم توسط تیزاب هستوی کنترل می شود. تیزاب هستوی به دو نوع تقسیم شده، RNA یا ریبونوکلیک اسید و DNA یا دیوکسی ریبونوکلیک اسید. تیزاب هستوی DNA و RNA از 5 کیمتاکند ریبوز، گروپ فاسپید و الکلی نیتروژن دار تشکیل شده. الکلی نیتروژن دار در RNA گوانین، ادنین، سایتوزین و یوراسیل است. در DNA به جای یوراسیل تایمین وجود دارد. در تمام حجرات DNA اندازه ثابت دارد، اما اندازه ارینه در حجرات فرق میکنند. اهمیت مرکبات عضوی در متابولیزم. خوراک مهم که توسط انسان و حیوان به مصرف میرسد مواد عضوی است، مثل کند، شحم، پروتین. در خود ذخیره انرژی کیمیاوی دارد. در داخل حجره مواد عضوی توسط تغییرات به مواد ساده تبدیل می شود و انرژی کیمیاوی به انرژی مکانیکی، انرژی حرارتی و همچنان دیگر انرژی ها تبدیل می شود. این انرژی در حجره به دو قسم به مصرف می رسد. اول، برای تولید حجرات جدید. دوم، این برای حرکت و فعالیت حجره.
در درس خواندیم که انزایم و پروتئین مکمل یکدیگرند و یکی از آنها بدون دیگرشان تشکیل نمی شود و فعالیتی که به دوش آنها گذاشته شده به تنهایی انجام دادن نمی توانند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
به ساعت درسی صنف 11 خوش آمدین. در ساعت درسی قبلی ساختار و اهمیت میکروسکوپ در بیولوژی را خواندیم. در ادامه آن امروز ارگانیل را می‌خوانیم. ارگانیل چیست؟ استاد در بخش شرح درس ارگانیل یک سلسله ماده ها را تشریح می‌کند. ابتدا سایتوپلازم را می‌خوانیم.
موضوع ارگانیل. اول سایتوپلازم. سایتوپلازم محیط لزوجی و مایعی است که در بین غشای پلازمایی و غشای هستوی قرار دارد. سایتوپلازم از دو قسمت تشکیل شده، سایتوزول و ارگانیل. سایتوپلازم به دو نوع است. اکتوپلازم آن قسمت سایتوپلازم است که در پهلوی غشای پلازمایی قرار گرفته باشد. دوم اندوپلازم. آن قسمت سایتوپلازم است که در نزدیک غشای هستوی قرار داشته باشد. سایتوپلازم از مواد عضوی و غیر عضوی تشکیل شده. مواد عضوی سایتوپلازم عبارت است از پروتئین، شحم و کربوهیدرات. مواد غیر عضوی سایتوپلازم عبارت است از آب، نمک و غیره. تاثیرات فیزیکی می تواند که نیمه مایع حالت سایتوپلازم را به نیمه جامد حالت تبدیل کند. در سایتوپلازم دو قسم مواد موجود است. مواد زنده که به نام ارگانل یاد می شود و مواد غیر زنده که به نام سایتوزول یاد می شود و عبارت از آب و مواد خوراکی می باشد. حالا ارگانل ها را واضح می سازیم. اول اندوپلازمیک ریتیکولوم. ساختمان های تیومانند که در سایتوپلازم دیده می شود به نام اندوپلازمیک ریتیکولوم یاد می شود. از غشای حجروی شروع تا غشای هستوی می رسد. از لحاظ ساختمان به دو قسم تقسیم شده. اول سموت اندوپلازمیک ریتیکولوم که سطح خارجی نشتانه های ریبوزوم را نداشته باشد. این قسم اندوپلازمیک ریتیکولوم به نام اگرانولر اندوپلازمیک ریتیکولوم هم یاد می شود. دوم رف اندوپلازمیک ریتیکولوم که سطح خارجی اشتانه های ریبوزوم داشته باشد. این قسم اندوپلازمیک ریتیکولوم به نام گرانولر اندوپلازمیک ریتیکولوم هم یاد می شود. وظیفه اندوپلازمیک ریتیکولوم انتقال مواد در سایتوپلازم است. همچنان گرانولر اندوپلازمیک ریتیکولوم در ساختمان پروتئین هم نقش دارد و سموت اندوپلازمیک ریتیکولوم در تاثیرات زهری دوباره در بدن انسان از بین می برد و مرکبات و انزیم های دیگر برای تعاملات کیمیایی آماده می سازد. ریبوزوم در سال 1953 میلادی برای اولین بار توسط عالم به نام پولاد در حجره مشاهده شد. ریبوزوم یک قسم انزیم خاصی را دارای می باشد که در ساختن پروتئین وظیفه مهمی را دارد. میتوکاندریا در سال 1900 میلادی در داخل سایتوپلازم مانند میله ساختمان های بیضوی دیده شد که به نام میتوکاندریا یا کندروزوم یاد می شود. میتوکاندریا 90% از فسفولیپید ساخته شده و مرکز تنفسی حجره را ساخته. این ساختمان توسط دو غشا ساخته شده، پوش خارجی و پوش داخلی. پوش داخلیش ساختمان پیچیده دارد. این ساختمان از یک ماده پوش شده به نام میتریکس یاد می شود. میتوکاندریا داره انزیم و کوئنزیم است. در تنفس حجره وظیفه مهمی را پیش می برد. 90% انرژی حجره توسط میتوکاندریا ساخته می شود. همچنان اندازه آب، کلسیم و آیون های غیر عضوی هم توسط میتوکاندریا کنترل می شود. انرژی که توسط عمل اکسیدیشن به وجود می آید به شکل ATP در میتوکاندریا ذخیره می شود.
لایزوزوم برای اولین بار لایزوزوم توسط یک عالم به نام دیوی در کوچه کشف شد. در حجرات حیوانی دیده می شود. توسط یک فشای خطا شده انزایم هضمی دارد و پروتئین ها را تجزیه می کند. اگر این فشا را بچر کند این مواد سایتوپلازم را تخریب می سازند. وظیفه لایزوزوم حجرات تخریب شده انسج اضافی را از بین می برد. پلاستایت ها پلاستایت ها در حجرات نباتی دیده می شود. در حجرات حیوانی و فنجی ها دیده نمی شود. سه نوع دارد. اول کلوروپلاست. کلوروفیل دارد، آبی رنگ است و در ترکیب زیایی رول مهمی را ایفا می کند. دوم کروموپلاست. پلاستایت رنگ است اما کلوروفیل ندارد. پیگمنت های دیگر رنگ ها دارد مثل زرد، نارنجی، سرخ و غیره. در گل و میوه نبات سبب رنگ ها می شود. لیکوپلاست. پلاستایت بیرنگ است. در ریشه و ساقه نبات زیر زمین دیده می شود و سبب ذخیره نشایسته و پروتئین می شود. هسته هسته در سال 1831 میلادی توسط عالم رابرت براون کشف شد. جسم مدور و غلیظ می باشد و در داخل حجره فعالیت های بیولوژیکی را پیش می برد. همچنان در انتقال مواد ارثی وظیفه خاصی را دارا می باشد.
استاد برای ما گفت که بخش اعظم میتوکاندریا از ماده سخت به نام پاست پروفیت ساخته شده. وظیفه میتوکاندریا این است که انرژی را تولید می کند و زمینه تنفس را به وجود می آورد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
تا صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در درس قبلی بیولوژی صنف دوازدهم میوتیشن را خواندیم. استاد برای ما گفت که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می آورد. در ساعت درسی امروز و در آغاز سلسله مطالعه تیزابها، تیزاب هستوی را می‌خوانیم. در این بخش به مطالعه تجارب و تحقیقات دانشمندان بیولوژی پرداخته می‌شود که به هدف تثبیت و تشخیص جن‌ها انجام دادن. این هم شما و این هم درس استاد.
موضوع تیزاب هستوی. در سال 1950 سازمان‌ها به این قانع شدند که جن توسط جینی ساخته شده و ایده دانستند که بعد از شناختن جینی رمز وراثت پیش آمده. سازمان‌ها برای ساختن مواد جنتیکی در لابراتوارها کار شروع کردند. بالاخره در سال 1960 انجینری جنتیکی شروع شد. در این پروسه گام اول توسط میشه گرداشته شد که در سال 1869 تیزاب هستوی را کشف کرد. همچنان در ابتدای قرن بیستم دو عالم به نام‌های بیوری و سوتن را ثابت کرد که فاکتورهای ارثی یا جن بالای کروموزوم‌ها موقعیت دارد. در این باره مورگان زیاد تجاربی را انجام داد. توسط تجارب مورگان این ثابت شد که جن‌ها بالای یک سه خاص کروموزوم موقعیت دارد و توسط میوتیشن تغییر می‌کنند. در سال 1910 وراثت دان‌ها این را فهمیدند که مواد ارثی یا جن باید دو حسیت داشته باشد. اول باید معلومات زیاد ارثی را در خود جابجا کرده بتوانند. دوم باید توان تکثر کردن را داشته باشد. در سال 1944 میلادی ویری و اولی و دوستانش سری باکتریا استرپتوکوکس تجاربی را انجام دادند. ویری ثابت کرد که جن از تیزاب هستوی ساخته شده. باکتریای ذکر شده دو نوع دارد. باکتریای کپسولدار که سبب مرض می شود و باکتریای بی کپسول که مرض را به وجود نمی آورد. تجربه آنها طوری بود که جینی باکتریای کپسولدار را به باکتریای انتقال داد که کپسول نداشت. در داخل باکتریا تغییر به وجود آمد و به باکتریای تبدیل شد که سبب مرض می شد. به این قسم ثابت شد که جینی حواس ارثی را انتقال می کند. در سال 1953 میلادی واتسون و کریک یک مدل جینی را ساخت و توسط این مدل ساختمان جینی چگونگی ذخیره مواد ارثی و تکثر مشابه آن واضح شد. برای این کار در سال 1962 برای ساینسدان های ذکر شده جایزه نوبل داده شد. RNA و DNA تیزاب هستوی و مولکول های بزرگ است که توسط مولکول های کوچکی به نام نوکلئوتاید ساخته شده. هر نوکلئوتاید دارای قند پنج کربنایی یا گروه فسفیت و الکلی های عضوی نیتروژن دار ساخته شده. در آن نوکلئوتاید که گروه فسفیت نباشد به نام نوکلئوساید یاد می شود. الکلی های نیتروژن دار عبارت است از ادنین، گوانین، سیتوزین و تامین که در RNA به جای تامین رسول قرار دارد.
در جینه مقدار تایمین و آدرین همچنان مقدار گوانین و سیتوزین برابر می باشد و ایرا عالم به نام ایروین چرکوف واضح شد یا ثابت کرد. فرق بین جینه و آرینه، قند جینه دیوکسی رایبوز است و قند آرینه رایبوز است. این در مولکول جینه یک اتم اکسیژن نسبت به مولکول آرینه کم می باشد. کلیوه ها در جینه آدرین گوانین سیتوزین و تامین می باشد، اما در آرینه بجای تامین رسل وجود دارد. جینه ساختمان مضاعف دارد اما آرینه ساختمان رشتوی. آرینه نسبت به جینه بسیار کوچک می باشد. میکانیکات مولکولی دوچند شدن، یعنی DNA یگانه مولکول است که قابلیت تکثر یا کپی ساختن را دارد. میکانیکات دوچند شدن مولکولی DNA به نام مولکول دوچند شدن یا هم ریپلیکیشن یاد می شود. برای این عمله به انزایم ضرورت است که این انزایم به نام هلیکیز یاد می شود. این انزایم ناب خوردگی DNA را باز می کند و رابط های هیدروژنی را از بین می برد. ترانسکریپشن کلمه لاتین است که به معنای نسخه گرفتن است. در این عملیه مسنجر آرنه در هسته تولید میشه، بعدا به سایتوپلازم انتقال میگردد و در ساختن پروتین نقش بازی میکند. ترانسلیشن این همه کلمه لاتین است به معنای ترجمه کردن میباشد. در این عملیه طبق هدایت جینه پروتین، امینو اسید و پولی پپتاید ها ساخته میشود. انجینری جنتیک آن عملیه است که در آن برای اهداف علمی جن را تغییر می دهد، به نام انجینری جنتیک یاد می شود. یه عملیه که در آن DNA موجود زنده به پارچه های کوچک تقسیم می شود و به موجود زنده دیگر انتقال می کند، به نام انجینری جنتیک یاد می شود. و این انجینری در کارها و برای اهداف گوناگون استفاده می شود.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت بعدی درسی، شاگردان صنف دهم امراض و عوامل انتقال این امراض از یک فرد به فرد دیگر را می‌خوانند. در صنف یازدهم کروموزوم ها را می‌خوانیم و در صنف دوازدهم عضلات، ساختار عضلات و کارکردهای آن مطالعه خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
امید درس امروز در فراگیری مضمون بیولوژی مکتب با شما کمک کرده باشد. ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01
یب یب زندگی.